السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسمون در تفسیر موضوعی قرآن کریم که اختصاص به استقامت داشت، در این آیه بودیم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. این آثار استقامت هست. اگر کسی روی دین خدا استقامت کرد، بر عبودیت الهی استقامت کرد و سبک زندگیش رو بر اساس عبودیت الهی قرار داد، نه مد و به اعتباریات جهانی و اجتماعی، بلکه قانون خدا، یعنی قانونی که هفت تخصص اون رو پشتیبانی میکنه، علم حقیقی و تخصص حقیقی اون رو پشتیبانی میکنه. اگر کسی این استقامت رو کرد، خاصیتش این استش که تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه که واسطه بین خدا و انسان هستند و ملکن دیگه، یعنی صاحب قدرت هستند و اداره کننده ی نظام خلقت هستند، اینها نازل میشن به اهل استقامت. خب چون اینا صاحب قدرتند، وقتی نازل میشن، ملائکه هر جا هستند، یعنی قدرت. اصلا ملک یعنی قوای عالم، یادتون نره، قوای عالم یعنی فرشته ها. خب نزول ملائکه یعنی حتما یه کاری رو دارن انجام میدن، یه خیری رو دارن میرسونن، یه عملی رو دارن انجام میدن، هر جا که باشن. هر جا باشن اینه که چی؟ که الا تخافوا ولا تحزنوا. دو تا چیز رو از انسان بر میدارن، یکی ترس و استراب رو، یکی غم رو. این کار فرشته است. یعنی فرشته ها درباره مؤمنین ایجاد آرامش و شادی می کنند، برخلاف شیطان که شیطان ایجاد چی می کنه؟ ایجاد غم می کنه. تمام وسوسه ها، احساس های بدی که انسان بهش دست میده، حسادت ها، تنگ نظری ها، سودرنجی ها، عصبانیت ها، غم ها، ناامیدی ها، خاطرات گذشته، اینکه انسان گذشته دائما به ذهنش میاد، کسایی که اینجوری هستند نه گذشته خودشون رو میتونن فراموش کنن، نه گذشته دیگران رو. اینها تحت عبودیت شیطان هستن، عبد شیطانن. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان کارش ایجاد غمه. لذا یه مؤمن باید توجه کنه هر جا غم دلش رو گرفت، غیر از اون هفت نوع غم مقدسی که در کارگاه غم توضیح دادیم که غمهایی هستن که شادی آورن، غم‌های فاخر انسانی، یعنی مثل غمی که شما برای امام حسین می‌خورید، برای اهل بیت می‌خورید، برای مستضعفان عالم می‌خورید. این غم‌ها غم‌های شادی آور هستند و غم انسانیه. اما اون غم‌ها که شیطان دنبالش از غم‌های چهارگانه است، یعنی غم‌های جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی هستش. در واقع غم‌های دنیایی هستش. شیطان کارش تولید غمه، یعنی وسوسه میکنه تا مؤمن غمگین بشه. چرا؟ چون مؤمن به محض اینکه غمگین بشه، نه مؤمن، هر انسانی به محض اینکه غمگین شد استقامتش رو از دست میده، مسیر رو طی نمیکنه، زیر همه چی میزنه، تو غم هست که انسان زمین گیر میشه. شیطان هم اینو میدونه. خدایی که انسان رو خلق کرده به انسان میگه مواظب باش در چنبره غم نیفتی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. در جبهه مقابل شیاطین فرشته ها هستن که تولید چی میکنن؟ تولید آرامش و شادی میکنن. مثلا علامت ایمان یه نفر به اینکه چقدر نماز میخونه، روزه میگیره، نمیدونم حجاب داره، نمیدونم مکه رفته، نمیدونم هیئت میره، بسیجیه، نمیدونم چی، اینا نیست. میزان ایمان یه نفر به این خصوصیت هایی هستش که قرآن داره میگه، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، این سه تا. یکی میبینی از نظر ظواهر شرعی بسیار ضعیفتر از یه کسی هست که ظواهر شرعی رو کاملا رعایت میکنه، اما دیندارتره و به خدا نزدیکتر هست. چرا؟ چون شاخصه های سگانه رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی رو این آدم داره. اگه داشت معلوم مؤمنه، و اگر نداشت هر چقدر هم ظواهر شرعی رو، عبادت و ظواهر رو رعایت بکنه، این از حقیقت دین برخوردار نیست. این قاعده دینداریه که در قرآن هست. لذا مؤمنین چرا همیشه شادن و آرام؟ مؤمن حقیقی رو عرض میکنم، نه اونایی که ظاهرن مؤمنن، نه، مؤمنین حقیقی کجا چرا همیشه آرامش و شادی دارن و آدمایی هستن که رحمان و رحیمن؟ خشونت توشون نیست، گذشته یادشون نمیاد، آینده دلشوره ندارن، حسادت ندارن، رقابت با کسی ندارن، چشم و همچشمی ندارن، زندگیشون هیچ وقت با دیگران مقایسه نمیکنن. آدمی است که آرامه، یعنی قبرش که روحش آرامه، توش بهشته دیگه. قبر اینجوری دیگه، قبر شما گفتیم نفس شماست. اگه الان آدم مضطربی هستی، آدم ترسویی هستی، آدم غمگینی هستی، حسادت میکنی، گذشته دائما به یادت میاد، دلشوره آینده رو داری، زندگی دائما در حال مقایسه و مسابقه و رقابت، یعنی جهنم داری دیگه. بعدن که بعد دنیا بری میره تو جهنم، چون جهنم است که خودت درستش کردی، خودت ساختی این جهنم رو. لذا خداوند به عنوان ناموس خلقت و قانون خلقت داره قدرها و قضاهای خلقت رو بیان میکنه. اگر کسی در زندگیش قدر استقامت روی دین رو داشت، فرشته ها حتما قلب او رو دائما به آرامش و شادی میرسونن. اگه ما فکر میکنیم حزب اللهی هستیم، مؤمنیم، ولی آدم های مضطرب و غمگین و حسود و چشم و همچشم و رقابت و اینجور چیزا هستیم، این توهمه. پس چرا فرشته ها نیومدن ما رو آروم کنن؟ خدا میگه محال شما روی دین استقامت داشته باشید و فرشته نیاد تو قلبتون آروم کنه. فرشته ها در حوادث، غم ها به دادتون نرسه. شما زینب کبرا بعد از اون همه مصائب میفهمد ما رأیتو الا جمیلا. امام حسین تو اوج مصائب شاده، اوج مصائب شده. این طرف حالا میگه من متدینم، سر اینکه خونش کجا باشه، مدل ماشینشون چی باشه، سر اینکه نمیدونم غذا چی بخوره، سر اینکه نمیدونم مراسمش چه جوری باشه، قصه میخوره، دعوا داره، ناراحتی داره، این چه جور ایمانیه؟ سر شکم، سر لباس، سر نمیدونم مسافرت، سر نمیدونم چی همش قصه و دعوا و درگیری. یعنی آدم نمیتونه یه مجلس رو با شادی و آرامش اداره بکنه. یعنی حتی عروسی هم که هستن توش هزار تا دعوا و حس و جوش و ناراحتی هم داره، این عرضه نداره شاد باشه. آدمی که رحمان و رحیم نیست و عرضه نداره شاد باشه و آرامش داشته باشه، این آدم هم قرص اعصاب میخوره و نمیدونم گرفته، این آدم ایمانش حقیقی نیست. چرا؟ چون خدا میگه محال شما ها ایمان داشته باشید من شما رو شاد نکنم تو دنیا و آرام نکنم تو دنیا. محاله. قانون خلقته. ان نورده سرش تا تنزلو هم که تأکید، حتما فرشته میاد و قلب تو رو در مقابل وسوسه های شیطان آرامش میده به تو. محاله که یک کسی استقامت در دینداری داشته باشه و شاد نباشه و آرامش نداشته باشه. این مثل H2O میمونه که شما هرگاه دو تا هیدروژن یا اکسیژن رو کنار هم گذاشتید حتما آب تولید میشه، نمیشه آب تولید نباشه. مثل این برق اینجاست که وقتی میزنی روشن میشه، مثل بلنگوه که اگه سالم باشه خب کار میکنه دیگه، درسته؟ شما هم توقع دارید صدای من به شما برسه، من موقع بلنگو گرفتیم برای همین کار دیگه. قوانین خلقت، قوانین متافیزیکی با فیزیکی یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اگه استراب تو زندگیت هست، تلخی تو زندگیت هست، اگه چشم و همچشمی و رقابت و مقایسه و مسابقه داری، اگه دائما گذشته جلو چشته، اگه دائما دلشورهای آینده رو داری، بدون که اون چیزی که اسمش ایمانه در تو نیست، تو ظواهر ایمان رو داری. یکی از خواص استقامت آرامش و شادی. آدمایی که اهل استقامت هستن حتما آرامش دارن و حتما شادن. مؤمنین حقیقی اینجوری هستن. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. یکی از سندهای مهم قرآن ها، دقت کنید، یه بعضی از دوستان میگه سند کجاست؟ این سندی که سند قرآن، سوره فصلت آیه 30. خب دیگه چی؟ استقامت چی میاره؟ اگه کسی استقامت در دین داشت، مطابق روز و زمان و مد و نمیدونم اینکه الان چی مده نبود، زندگیش همونی است که خدا میگه، همونی که پیغمبر میگه، همون رو اداره میکنه. اینکه الان چی مده، الان چی رسمه، که این کار نداره. دین همه جا دینه، همه جا دینه. قانونی قانونه. مگه H2O تو آمریکا با ایران فرق میکنه؟ مگه قواعد فیزیکی پزشکی تو آمریکا، اروپا، روسیه، آفریقا فرق میکنه؟ قوانین زندگی که خدا برای ما گذاشته همینه. گفتم اون خانمی که من مهمونش بودم در وین، گفت من تو فرودگاه تهران که نشستم تو هواپیما، یه خانمی زد بغلم، گفت خودش در آورد، گفت لباسش در آورد، من گفت درار. گفتم چی رو درارم؟ گفت دیگه داریم میریم دیگه، درار تو هواپیما داریم میریم دیگه در. گفتم خانم من مسلمانم، من حجابم اینجا با وین با هر جای دنیا یکی، فرق نداره که تام اینجا زبان شهری رعایت میکنه، میره کیش یه جور دیگه است، میره دبی یه جور دیگه است، میره نمیدونم خارج اروپا یه جور دیگه است. اینجا یه لقمه غذای حرام نمیخوره، ولی پاشو میذاره اون طرف هر کوفتی میخوره. این قوانین مسخره کردن قوانین خدا. هر جور دلش میخواد میگرده، هر کاری دلش بخواد میکنه. این یعنی تمسخر کنه دین تخصصی خدا رو، دینی که 7 تخصص پشتشه و در مقابل اون هر قانون دیگری جهالت، احمقانه زندگی کردن، جاهلانه زندگی کردن. اگر روی تخصص استقامت کردی قطعا آرامش و شادی میاری، ولی وقتی که افتادی دچار خرافات، این 7 تخصص خدا و اهل بیت رو گذاشتی کنار، گفتی من هر جور دلم میخواد میخوام زندگی کنم، هر جور موده میخوام زندگی کنم، اونجاست که دنیا و آخرتت میرزه به هم. یعنی امکان نداره تو آرامش و شادی داشته باشی معنای حقیقی، و امکان نداره با آرامش و شادی بمیری، امکان نداره اونجا وارد بهشت بشی، امکان نداره. خب و ابشرو، اجازه دقت کنید، 2 تو قرآن این قانون رو ذکر میکنه. و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. بشارت هم میدن به اشتیا، به آدمی که رو دینش وایسه بشارت میدن. استقامت کنه رو دینش، نفروشه دینشو، نذاره حرام وارد زندگیش بشه. این مال یه آدم معمولی ها دارم میگم، و فکر نکنید اینایی که دارم میگم مال اولیای خداست. نه، یه آدم معمولی که ظواهر شریعتش رو رعایت بکنه، شرع رو رعایت بکنه، اجازه نده لقمه حرام، کار حرام تو زندگیش بیاد، استقامت داشته باشه. یعنی همونی که میگه سر نماز صراط الاهدن الصراط المستقیم، یعنی صراطی که توش استقامت هست. مستقیم یعنی که کج و موج نمیره این ور اونور. صراط مستقیم یعنی صراطی که تو هیچ وقت به چپ و راست تمایل پیدا نمیکنی، جلو عقب نمیفتی هیچ وقت، مستقیم میری مسیر. وسوسه ها و عوامل دیگه هیچ وقت تو رو از این مسیر باز نمیدار. قلت جمعیت، کثرت دشمن، نمیدونم کار فرهنگی دشمن، الان چی مده، چی هست، نه به هیچ بچه. یه آدمی که رعایت بکنه، استقامت داشته باشه در دین خدا، استقامت داشته باشه، یعنی تو همه جا رعایت کن. خب حالا دقت کنید چه فضیلتیه. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما بشارت میدیم بهش، فرشته‌ها این کارو میکنن، بشارت میدیم شما رو به بهشتی که وعده داده بودیم به شما، وعده دادیم به تو. این بشارت کجاست؟ مال دنیاست. دقت کنید، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. اگه یک کسی استقامت کرد در صراط مستقیم، هم تو دنیا بشارت داره هم تو آخرت. خدا رحمت کنه اموات شما رو. من خیلی استراب داشتم برای این بیماری پدرم، اصلا تصور این که ایشون از دست بدن برام خیلی کشنده بود. سه شنبه من بالا سر ایشون رفتم، پنج شنبه ایشون به رحمت خدا، ایشون من رفتم دیدم خیلی شاد آروم خوابیده. و تو این مدتی که من پیشش بودم داشت به من میگفتش که این پنج تن اومدن اینجا بالا سرم، با خوشحالی داشت میخواد این بشارت رو به من بده که اینه. خب این یه آدمیه که از زمان شاه رساله امامو دست ما داده، خودش تو مبارزه بوده، خودش تو اعلامیه نوشتن بوده، نمیدونم اول انقلاب تا بعد تا آخر تو استقامت بود، رو دینش وایساد. یه آدم معمولی، نمیگم از اولیای خدا بود، نه یه آدم، یه کارگر بود آقای ما، ولی استقامت داشت. بشارت اینجا میاد سراغ انسان، هم دنیا هم آخرت. خیلی خوشحال بود، خیلی همش هم سعی میکرد به من بفهمونه که این چه خبره الان. اینجا خیلی خوشحال بود. مؤمن تو دنیاش هم شاده، تو دنیاش هم آرومه، میدونه هم کجا میخواد بره. برخلاف کسی که یه روز خوبه یه روز بده، یه روز گرمه یه روز سرده، یه روز چپه یه روز راسته، هر جا بره همینه. حالا دقت کنید، این خیلی مهمه در بحث استقامت. این اون چیزی است که ما تو زندگی ازش بهره مند بشیم و کمتر بهره میبریم ازش. خدا اینا رو مفت در اختیار ما گذاشته و ما ازش استفاده نمیکنیم. اون چیه؟ میگه نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. فرشته ها دارن به ما میگن، پیامشون چیه؟ ما دوستای شماییم، اولیای شما هستیم در دنیا و آخرت. چقدر حرف قشنگه. این همه الان دارن به ما میگن، همه الان آدمی که اهل استقامته، فرشته دائما براش کف میزنه، دائما بهش مژده میده، دائما غماشو برطرف میکنه، دائما استراباشو ازش میگیره، ولی یه حرف قشنگ هم بهش میزنه. اون چیه؟ اون چیه؟ ما دوستاتونیم. شنیدیم مطابق اینو؟ یا دیدیم؟ من به عنوانی که دارم قرآن رو به شما درس میدم، به این قرآنی که دارم همین قسم میخورم، هزاران بار ما تو جبهه نه که شنیدیم، دیدیم اینو. دیدیم تو انقلاب 47 سال انقلاب دیدیم اینو. فرشته‌ها بشارت میدن به انسان، ما دوستاتونیم. سر نبرد بدر وقتی اصحاب پیغمبر ترس برشون داشت چیکار کردن؟ استقامت کردن. و چیکار کردن؟ استغاثه کردن. فاستغاث ربهم قدر. قضا چیه؟ انی ممدکم به الف من الملائکت مردفی. من هزار تا فرشته فرستادم کمکتون. هزار تا فرشته. در یه جنگ دیگه پیامبر خداوند فرمود 3000 فرشته فرستادم به کمک شما. در یه جنگ دیگه فرمود 5000 فرشته. فرشته همیشه تو زندگی ما هست، تو شغلمون، تو درآمدمون، تو قضامون، تو روابطمون، همه جا فرشته حضور داره. ما اصلا بدون حضور فرشته هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. فقط ما چشامونو باز نمیکنیم. یعنی شما وقتی دارید یه دونه سیب میخوری، یه موز، باید فکر کنی که این سیب و موزی که من دارم میخورم، این گلابی، این بادمجون، این خیار، این سبزیجات، این گلهای معطری که اطراف من هست، کی اینا رو بافته؟ خدا میگه خلقنا، نمیگه خلق تو، میگه ما بافتیم. این گل به این قشنگی رو فرشته‌ها برای طراحی میکنن و میبافن. سیب به این زیبایی، 7000 نو سیب خدا میگه بزنید داره بندگانم، 1,000,000 نو پروانه میگه ببینید تماشا کنید، میلیاردها کهکشان، تمام اینها رو فرشته های خدا میسازن و طراحی میکنن و اداره میکنن. فرشته ها دانه ها رو خلق میکنن، مواد رو میآفرینن، مدیریت اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، ترکیبات، گیاهان، حیوانات، همه چیز با فرشتگان عالم. صحیفه سجاده نگاه کنید، نزدیک 50 شغل خدا برای فرشته ها ذکر میکنه. داره توی این عالم رو دارن اداره میکنن. بدن من و شما، مویی که رویش میکنه، غذایی که میخوریم تا به تمام سلول ها تبدیل میشه، فرشته ها هست کار میکنه. اداره کره زمین، ما، خورشید، کهکشان راه شیری، میلیارد ها کهکشان، همه فرشته ها. فرشته ها همه جا هستن. علی احسان فرمود تمام آسمان و زمینش رو خدا از فرشته ها پر کرد. طراحی یه جنین تو رحم مادر، تولدش، تولد یه بچه و نگهداری یه بچه کنار مادر و همه چیز و همه چیز و همه چیز. و ما چون حجاب عادت داریم، کوری داریم. طرف انقدر احمقه که وقتی باهاش صحبت میکنیم میگه طبیعت، آقا این قانون طبیعت. آقا طبیعت یعنی همون فرشته دی. طبیعت یعنی شعور، قدرت، حاکمیت، نظمی که میلیون ها دانشمند مجبورن تو دانشگاه برن شناساییش کنن. چیزی که میلیون ها دانشمند باید برن سالها عمر بذارن قوانینش رو کشف کنن، شعور نیست، قدرت نیست. طبیعت یعنی چی؟ اصلا این حضرت طبیعتی که شما میگی کیه؟ وجود خارجی داره؟ طبیعت یعنی قانون. یعنی تو فیزیک بهش میگید عمل و عکس العمل، تو فلسفه بهش میگید چی؟ علت و معلول. این قانون خداست. با عوض کردن صورت مسئله چیزی عوض نمیشه که ما اینجا این طرف داره میره تو دانشگاه تمام عمرش رو میذاره تا این قانون رو شناسایی کنه. این قانون رو کی گذاشته؟ ریچارد هاندرسون میگه من 20 سال عمرم رو گذاشتم فقط آرایش 4000 اتم در یک مولکول رو شناسایی کنم. خب کی خلقش کرده؟ دانشمند وقتش رو گذاشته کشفش بکنه، فقط آرایشش رو کشف بکنه. وقتی ما کوری داریم دیگه فرشته هم نمیتونیم ببینیم، ارتباط هم نمیتونیم ببینیم. مؤمنین اینجوری نیستن، مؤمنین همیشه فرشته ها رو به استخدام در میارن، چون فرشته ها دوست دارن هستن. میگه نحن اولیا کن فل حیات دنیا و فل آخرته، ما هم دنیا پاتون هستیم، آخرت موقع مردن هم ما باهاتون هستیم، اونجا بشارت بهتون میدیم، خودمون کمکتون میکنیم، خودمون راهنماییتون میکنیم. ما تمام عمر داریم براتون استغفار میکنیم. و آیه قرآن دیگه و یستغفرون للذین آمنو، فرشته ها دائما برای مؤمنین استغفار میکنن، اینقدر مهربونن و ما اینقدر نامهربونیم باشون. ما حتی صبح که از خواب پا میشیم فرشته هایی که موقع اذان میان و موقع مغرب میرن یه سلام علیک هم با اینا نداریم، حتی یه سلام علیک. کوری از این بدتر که همه چیز دست اینه، همه جا باهاته، دائما هم برات استغفار میکنه، کمکت میکنه، آروم شی، شاد باشی در مقابلش حمله های شیطان. ماها خیلی همون سبک زندگیمون بیرون کردن فرشته هاست از زندگی، بیرون کردن خدا امام زمان از زندگیمونه. ما نمیخوایم شما تو عروسی ما بیاید، ما نمیخوایم شما تو جشن تولد ما بیاید، ما نمیخوایم شما تو معاملات ما حضور داشته باشید، تو فعالیت های اجتماعی، هنری، سیاسی ما نمیخوایم شما حضور داشته باشید. ما خودمون خدا و اهل بیت رو از زندگی بیرون میکنیم، ما خودمون فرشته ها و امام زمان رو از مجالس عروسیمون، از مهمونی هامون بیرون میکنیم. خب بلدی هر بلایی هم اومد و میادم، بلا هم میاد سر آدم دیگه، میاد. تو فرشته رو رد کردی چی میاد بیرون؟ دیو میاد، شیاطین میان تو. ما خودمون شیاطین رو دعوت میکنیم به زندگیمون و حیاتمون و مراتب زندگی. نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا، تو اینجا کمکتون هست. برای شما بگید آقا مثلا یک کشور دست خالی، فقیر، تمام ابرقدرت‌های دنیا تصمیم گرفتن نابودش کنن، بهش هم حمله کردن، حمله نظامی، بعدم بعد 8 سال دست از خود دراسته شکست خوردن، این ملت کی کمکشون کرده؟ این چه جوری شده؟ 47 سال میخوان نابودش کنن نمیتونن، چیه؟ این اعترافات خودشونه دیگه. هر کاری که میتونستن کردن، اون کاری که نکردن نتونستن بکنن. اگه تونستن برای نابودی این کشور، از بین بردن مردم این کشور، هر کاری که تونستن کرده، هر سو نسل رو نابود کنن، اعلام هم کردن. یعنی اینجوری نیست که خجالت بکشن حیا بکنن، نه، همونجوری مثلا با بی حیایی میگه نمیدونم سوریه مال ماست، لیبی مال ماست، منطقه خاورمیانه نفتش مال ماست، این پومپئو بی شرف بی وجدان وزیر خارجه اسبق آمریکا میگه ما چیکار کنیم خدا نفت ما رو در کشورهای دیگه قرار داده، ما باید نفتمون رو بگیریم، گرینلند مال ماست، ایسلند بعدش هم ایسلند، حالا اونو نرفتن سراغش، همه جا مال ماست، هر جا دلمون بخواد میگه. یه آدمی که این موجودی که اینجوری است برای هیچ حریمی نداره و یه سلطه‌دار احمق تو این کشور ما عابد اینها هستن، طرفدار و عابد اینها هستن، آدمایی که ظواهر شرعی هم ممکن داشته باشن اما دین ندارن به معنی حقیقی، چون با دشمن خدا کنار میان، با دشمن خلق، با وحشی‌ترین آدم‌ها می‌سازن اینا، رفتار اونا هستن و نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن کاری بکنن و هرگز هم نخواهند توانست تا وقتی که ما استقامت داشته باشیم. اگر ما رو اصولمون استقامت داشته باشیم، همونطور که بارها همه ابرقدرت ها شکست خوردن از این کشور، بازم شکست خواهم. ما اون موقعی که هیچ قدرتی نبودیم همه ابرقدرت ها رو شکست دادیم، حالا که به قول دوست ترامپ دیشب مصاحبه کرد، گفت ایران یه ابرقدرته، کسی نمیتونه کارش بکنه. اما اینا هیچ دیدنی نیست. اونی که میتونه قدرت بیاره ابزار نیست، موشک نیست، تکنولوژی نیست. اون که ما اینا رو نداشتیم اما قدرت رو شکست دادیم. اونی که برای تو قدرت میاره فرشته، اینه اونی که عمل دست اونه. اگه قرار یه لامپ کار کنه تا فرشته اجازه نده نمیشه. یه هواپیما بخواد بلند شه، یه اسلحه بخواد شلیک بکنه، حتی بخواد اثر داشته باشه، فرشته باید اجازه بده. نحن اولیا کن فل حیات دنیا، یعنی ابزار دست ماست. همش 8 سال دفاع مقدس، اونایی که رفتن میبینن که چه معجزاتی اونجا اتفاق افتاده. اینا چیزیست که من دارم بار چندان با چشم خودم دیدم، نه این که شنیدم. اینا با چشممون دیدیم حضور اونها رو. داداشی دارم اسم علی عبداللهی، برادرمونه، توی طلبه خیلی باصفایی، با هم تخریبچی بودیم ما. بعد عملیات داشتیم خاطرات رو تعریف میکردیم. گفت عراقی من رو گرفت زد زمین، پرتم کرد اینجا، یه خشاب تو صورتم خالی کرد. گفتم خدا شاهده با چشم خودم میدم گلوله ها فقط میومد رد میشد، وقتی قرار نشه نمیشه. من رفیقایی دارم من که تیر خلاص بهش زدن عراقی ها، تو گلو، تو پیشونی، سالمه، دارن زندگی میکنن. اگه خدا اجازه نده هیچ. این که ما تو زندگی دچار غم و غصه و استراب و حسادت و خاطرات گذشته زندگی و با گذشته جهنم درست میکنیم، ما دلشوره های آینده جهنم درست میکنیم، هستی برای هستش که ما نمیخوایم از کانون شادی و قدرت کمک بگیریم. اینا رو از زندگیمون بیرون میکنیم، حالا میمونیم و با شیاطین که انواع وسوسه ها. قرآن میگه حمله جلو داره، حمله عقب داره، حمله راست داره، حمله چپ داره. خب بله، وقتی یه کسی از صبح از خواب باشه، حتی تو خوابش دائما مورد حمله است، این چجوری میتونه زندگیش لذت ببره؟ این چجوری میتونه شاد و آروم باشه؟ این وقتی بگیم آقا گذشته چجوری بود، میگم من یه زندگی گندی داشتم، همش پدست بدبختی و گرفتاری و نکبت و نمیدونم فلان و اینا. نحن اولیاء کن فل حیات دنیا یه درس بزرگه برای ما که حواست باشه فرشته ها در عاشقتن، در اختیارتن، کمکت هستن، همه جا هم وای میستن کمکت، ازشون استفاده کن، باشون دوست باش. ببینید شما دعایی که دعای سوم ما شرح کردیم، دعای سوم صحیفه رو ببینید، حضرت چقدر قشنگ با فرشته هایی که صبح میان خونه حرف میزنه، با فرشته هایی که شب میخوان برن حرف میزنه، فرشته هایی که شب جدیدن اومدن از مغرب به بعد، ببین چقدر زیباست. این برای همه ماست، ما اصلا اولیامون دوستامون استفاده نمی کنیم. ببین چی داره میگه؟ خداست میگه فرشته های من هر روز دارن به شما میگن نحن اولیاء کن فی الحیات دنیا و الاخره، ما همه جا با شما هستیم. خب از چرا ما رفاقت نداریم؟ ولی خب چرا با شیاطین رفاقت میکنیم؟ با شیاطین رو بیشتر راه میدیم تو زندگیمون تا فرشته ها رو. اگه شیاطین نبودن که ما این همه دعوا و درگیری و طلاق و پرونده های قضایی و فساد و نمیدونم فحشا و منکرات اینا نداشتیم، که این شیطان خب داره حاکمیت داره دیگه. داریم به حرف اونا گوشتر دوست داریم گوش کنیم تو حرف فرشته های خدا که میگه اگه استقامت کردید ما شادتون میکنیم، غمها و استرابای دنیاییتون رو از بین میبریم، ترساتون رو از بین میبریم، دنیا و آخرت هم با شما هستیم. چی میخوای دیگه؟ چی میخوای دیگه از این قشنگتر، از این بهتر؟ اما بی سلیقگی نیست آدم فرشته ها رو رها کنه بره سمت شیاطین تو زندگیش، لگد بزنه به سعادت خودش. عرض کردم بزرگترین حسرت روز قیامت و موقع مردن مال مسیحی و یهودی و کافر نیست، مال شیعیانی است که اهل بیت، فرشته ها، خدا اینجوری در اختیارشون بودن و اینا رو بیرون کردن از زندگیشون، قهر کردن با اینا. اونا ندارن اصلا همچین کسایی رو، ما داریم استفاده نمیکنیم. اینه که حضرت زهرا فرمود سلام الله علیها، شما سبک زندگیتون رو چیزی انتخاب میکنید که من موقع مردن دستم بهتون نمیرسه، تو برزخ هم دستم بهتون نمیرسه، قیامت هم دستم بهتون نمیرسه نجاتتون بدم. نه من و نه امیرالمومنین، همینم خودش داره دیگه. میگه شما یه سبک زندگی انتخاب میکنید که ما دوست داریم بیایم کمکتون کنیم، دوستتون داریم، ولی دستمون بهتون نمیرسه. شما هم ما رو دوست دارید، خدا حضرت میگه، میگه ولی خب سبک زندگیتون اصلا با ماست، با ما فرق میکنه اصلا. شما آرتون میاد اسم یکی از بچه‌هاتون از اسمای ما انتخاب کنید، شما خجالت میکشید شبیه ما لباس بپوشید، خجالت میکشید لباس شبیه. یکی از اولیاء خدا بود، میگفتش امام زمان علیه السلام رو دیدم یه ذره گله کردم راجع به این فحشا و بیهجابی خانوم ها. حضرت با عصبانیت گفت لیاقت ندارن مثل مادرم باشن، ولشون کن، اینا لیاقت ندارن مثل مادرم باشن. خب تو اصلا دوست نداری شبیه مادرت باشی، دوست نداری شبیه خانواده آسمانیت باشی، وقتی دوست نداری نمیتونی موقع مردن اینا نمیان بالا سرت، چون اصلا رد قلبت نمیپذیره اینا رو، قلبت و شیاطین و جهنم رو میذاره. نکیر و منکر میخواد، به قول دعایی که در ماه رجب میخونیم، ما نکیر و منکر دوست داریم بیان یه سر بالا سرمون گیر بمون بدن، چون همه شکی تو، همش تو تردیدی. آدمی که دائما تو تردید و شکه، اونجاست که نکیر و منکر میاد بهش میگه خب خدا کیه، خدات کو، من ربک، یعنی مربیت کی بوده تو زندگی، سبک زندگی چی بوده، من ریاضتون نداره، من ربک اینجوری که تو بیام معلومه خدا حله، نه حل نیست. تو زندگی بارها شک کردی به اینکه این مسیر رو بری، خدا از زندگیت بیرون کردی. من نبیوک، امامت کی بوده، الگوی عملیت کی بوده، ما خب چی میتونیم جواب بدیم اونجا؟ واقعا ترس داره، ترس داره. تو نخواستی اصلا با اینا زندگی کنی، میشناختی و نخواستی، دنبالی بوده که کی تاییدت میکنه، کی میخوادت، کی نمیدونم فالوت میکنه، کی نمیدونم لایکت میکنه، کی تاییدت میکنه، مد چیه، نمیدونم کیا خوششون میاد از تو، همین مورا همین چیزا. و فی الاخره، بحث دنیاش خیلی کار داره ها، بحث دنیاش حداقل عزیزان، حالا یه منبع معرفی کنم، شرح دعای سوم صحیفه، حداقل خواهر برادرایی که اینجا هستن اگر به اون شرح هم مراجعه نمی‌کنن برن صحیفه سجاده رو یه بار دعا رو بخونن، دو سه صفحه بیشتر نیست، این فرشته ها رو بخونن حداقل، و اینا تو زندگی ما با ما دارن زندگی میکنن، ما بدون اونها یه دونه قطره آب از گلومون پایین نمیره، یه پلک بدون کمک اونها شما نمیتونید بزنید. با کسایی که اینقدر تو زندگی ما هستن دوست باشیم، رفیق باشیم باشون. و فی الاخره، آخرت هم ما کنار شمایی، آخرت ما این بسیم به کمکتون، نمیذاریم قم لحظه رفتن ما به شما بشارت میدیم، وقتی دارید میرید میگم کمکتون با پذیرایی، با یک تشریفات عالی از اینجا میبریمتون. دائما هم میگیم قصه نخورید، الله تخافو ولا تحزنو، نترسید شاد باشید. موقع مردن اینجوری مؤمنو اینجوری میبرن دیگه، به مؤمن چون میخواد بره توی فضای بی نهایت از اینجا جذابتر و بزرگتر و پیچیده‌تر و باشکوه‌تر و قانونمندتره، مثل رحم مادر به دنیاست. بچه رحم مادر که میخواد بیاد تو کوچه عالمی میخواد بیاد، بی نهایت از رحم مادرش متفاوت. ما اینجا که میریم، میریم یه عالمی که بی نهایت از اینجا با شکوه‌تر و بزرگتر و زیباتر و کاملتر و جذابتر و فوق‌العاده قانونمندتر و پیچیده‌تر. ترس داره اگه تو آماده نباشی. شما همین الان به سوار هواپیمات کنم برن تو چین، استراب میگیرد، میگن نه زبون بلدم، نه پول دارم، چجوری خودم اداره کنم؟ پولم داشته باشی نمیتونی زندگی کنی. بعد من تو ژاپن ترس برات میداره، میگه اینجا چش من الان چی شینی سر من راه نمی کنم، من چیکار باید بکنم، قوانین اینجا بلد نیستم، زبونشون رو بلد نیستم. چون که انسان اینجا بردارن برن تو برزخ، اوه بره تو ملکوت کار میبره. حالا فرشته اینجا میاد کمک کرد. اون چه قشنگه؟ لحظه رفتن باهاته، چون تو همیشه اینا رو تو خودت نگه داشتی. شیاطین با شیاطین نمیخواستی زندگی کنی، شیاطین نمیاد. شیطان میاد بیچاره میکنه موقع مردن آدمو. خدا رحمت کنه، الله میگه شیطان تو برزخ هم آدمو اذیت میکنه. یعنی بعد مردن هم اذیت میکنه آدمو شیطان. اگه کسی سبک زندگی شیطانیه، شیطان رو جذب میکنه، همینه. ولی کسی که سبک زندگیش فرشته‌ایه، این موقع مردن هم فرشته باشه. از اینجا که داره میره با تشریفات انقدر بهش بشارت میدن، جشن میگیرن براش، سر صدا میکنن براش، استقبال دارن براش، او تا ببرنش تو برزخ، تا ببرن مثل به قول حضرت فرمود نومت العروس، مثل عروس بخواب راحت، استراحت تو بکن، بعدم که چشتو باز کردی تو بهش چشتو باز کن. به به به، خدا گفت من 99% رحمتم گذاشتم اون بر بهتون بدم، کل این عالم رو با 1% رحمتم خلق کردم. چیکار میخواد کنه و برداشت؟ احمق‌ترین آدم کسیه که 99% رو از دست بده، بیفته تو عذاب قبر، فشار قبر. و ما قبرمون همینجاست، الان باید قبرمون رو بسازیم. راهش چیه؟ استقامت در دین، پای خدا وایسا. خدا حالا میرسیم آیاتش، حالا امروز که وقت نیست، میگه اگه پام وایسید پاتون وای میسن. خداوند فرمود پام وایسید پاتون وای میسن. آیا ما زندگیمون اینه؟ وایسادیم پای خدا؟ سبک زندگیمون داره همینو میگه؟ ما ببینیم، خودمون شاهدیم دیگه، خودمون شاهدیم. یه بچه وقتی از رحم مادر میاد بیرون چه چیزی گواهی میده که این بچه سالمه؟ بگید ببینم. گواهی به این که این بچه از رحم مادر اومده سالمه چیه؟ خودش. خودش گواهی میده نه من سالمه. خدا روز قیامت میگه کسی لازم نیست بیاد اصلا تو رو محاسبه بکنه. اقرا کتابک کفا به نفس کلی و معلیک حسیبا. خودت بگو ببینم چی کاره ای؟ قیافت معلومه دیگه. همون بعضی سگ میان، گرگ میان، اونا که آدم های عصبانی و پرخاشگر و بد اخلاق و در رنده دیگران هن. بعضی خوک میان، بی حیاها، بی غیرتها، حروم خورا. بعضیا روباه میان، آدمای حق باز. بعضیا میمون میان، آدمای لجباز. آدمایی که لجبازی دارن، دائما با خدا و دین خدا لجبازی میکنن. آدم، آدم کی شکل آدم میره؟ کی تولد سالم داره؟ اونجا معلوم میشه. میگه کفا به نفس کلیه و ما علیه حسیبا، خودت برای محاسبه خودت کافی هست. اصلا لازم نیست کسی بیاد اینجا حساب کسی حتی بکنه. بعدن مگه الان بچه کسی بهش میگه تو زشتی؟ خب من خوشگلم، اینها سالمه. کلک که نمیتونی بزنی که، ها؟ حق بازی که نمیشه که دیگه. بعدن داره نشون میده این بچه سالم، زیبا، همه چیش مشخص. ما هم همینطور هستیم. به یک کسی گفتم تو چقدر زشتی؟ گفت نه من خیلی هم خوشگلم، تو بیمارستان عوض شدم. دقیقاً خدا میگه بعضیا وقتی میان برزخ بهشون میگه خوشبا خیلی غلطا تو دنیا کردی، میگن خدای نه ما اینجوری نبوده. چش تو چش خدا دروغ میگن. این آیه قرآنه ها، چش تو چشم خدا دروغ میگن. اینقدر آدم ناسپاسه، اینقدر راحت از خدا و از دینش میگذره، انقدر بد این آدم در بخش بود نفسانی البته ها، که خدا میگه قتل الانسان ما اکفره، بمیره این آدم انقدر ناسپاسه، بمیره انقدر ناشکره، که من همه کاری باش میکنم باز منو کنار میذاره، میره دنبال دشمنای من. قانون من پیشرفته ترین قانون و تنها قانون علمی و تخصصی جهانه. اینو میذاره ازش کنار، میره دنبال احکام جاهلی، دنبال شیاطین، دنبال طاغوت ها. خب خلایق هر چه لایق، هر که دوست داری مربیت باشه لیاقتت هم همونه، شبیه هر کس میخوای بشی لیاقتت همونه، با همونم مشهور میشه. حالا تو بهش چه اتفاقی میفته؟ اینم بگم، این آیه رو تمام کنیم. اینجا اون بود بی‌نهایت طلبی انسانه. ولکم، اوه 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 اوه، دقت کنید، ولکم فیها، شما تو بهشت چی دارید؟ ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. یادتون هست در هدف خلقت انسان گفتیم انسان آفریده شده برای که شبیه خداوند بشه. گفتیم این حدیث نبوی رو صلی الله علیه و آله و سلم، که مؤمن وقتی وارد بهشت میشه یه نامه از خدا براش میاد. خوب دقت کنید، این نامه تویی، حقیقت توئه. برای مؤمنی که استقامت کرده ها، نامه چی بود؟ پیغمبر فرمود، فرمود خداوند بهش میگه که من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد، این منم، یعنی من خدا. حالا میخواد تو رو خطاب کنه، تو رو چجوری خطاب میکنه؟ میگه ال الحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. یعنی اسم دوتایمون یکی شد، من حی قیوم لا یموتم، تو هم امروز میشی حی قیوم لا یموت، اگه آدم درست زندگی بکنه. اگه کسی شد حی قیوم لا یموت، حالا دیگه این مثل خدا خلق میکنه خودش. لذا ما باقی فهم مؤمن در بهشت سفارش نمیده چیزی رو، نمیگه اینو میخوام اونو میخوام، تا قصد میکنه مثل خدا، تا اراده میکنه آفریده میشه براش. اصلا خودش خلق میکنه. خوب دقیق کن چی قراره بشی اگر استقامت کنی رو دینت، اینه خودش میآفرینه. حالا نکنید اون حدیثش بود، اینم آیشه. ولکم ما فیها ما تشتهی انفسکم، هرچی که دلتون میخواد، هرچی دلتون میخواد. اصلا محدودیتی اونجا وجود نداره. بهشت تا خاصیت داره، مکان نامحدود، زمانش نامحدوده و عمر شما به اندازه عمر خداست، یه ابدیه، و امکانات نامحدود. این بهشت، این چیزی ما مفعد دست میدیم به خاطر جهنم دنیا. و چون نامحدوده تو هیچ جنبه نمیکن. آقا متاسفم تو بهش اینو ما نداریم. یک کسی به استاد گفت آقا ما تو بهش اگه خواستیم بچه داشتیم میتونیم بچه داشتیم. از هم آره، بچه دلتون خواست بچه دارم میتونیم بشه. چیزی نیست که اونو نشه، نداریم، نمیشه، ممنوعه، نداریم، لا مقتوع ولا ممنوع. نداریم، تکرار نداریم، چیز تکراری نداریم، چیزی که حوصله تو سر ببره نداریم. قرآن میگه بهشتیا تو بهشت دائما ذوق زده، هیچ وقت عادی نیست بهشت براشون، دائما صبح تا شب، شب تا صبح ذوق زده میشن، همش بشارت. قرار بری اینجا، این اون بی نهایت طلبیه تو رو اینجا ارضا میکنه. پس نگه چرا خدا ما رو بی نهایت طلب آفریده. امام خمینی فرمود سلام الله علیه، فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت طلبه. ولی اون بدبخت بی نهایت طلبیشو توی جمادی، گیاهی، حیوانی دنبالش میگرده، نه تو الله، نه تو بی نهایت حقیقی، تو دنیا دنبالش میگرده. اگه آدم فهمید بی نهایت یعنی الله و فهمید معشوقی غیر از الله نداره، اشهد ان لا اله الا بی نهایت، من معشوقی غیر از بی نهایت ندارم. اگه کسی اینو فهمید اون میفهمه باید چجوری زندگی بکنه. ولکم، ببین خداست داره حرف میزنه، آیه قرآنه، اوج علمه، داره به تو میگه، ته معرفته، ته حقیقته. فرشته ها همراه تو میان بهتون میگن هر کاری هر چی دلتون میخواد اینجا مال شماست. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، دیگه چی؟ ولکم فیها، دو تا فیها داره، یعنی به دو بار میگه تو این بهشت، ولکم فیها ما تدعون. تدعون یعنی چی؟ هر چی میخواید اونجا، هر چی اشتها دارید، شهوتتون میگیره، هر چی که شهوت دارید، هر چی که شهوت دارید، میل، شهوت یعنی میل. اینجا چی؟ ما تدعون. الان دلم میخواد میخوام پرواز کنم، میخوام برم نمیدونم کجا، دلم میخواد بال درارم، دلم میخواد این خادمام همه قدشون اینقدر باشه، رنگشون اینقدر باشه، موهاشون اینجوری باشه، چشاشون اینجوری باشه، هیکلشون اینجوری باشه، جا در جا. دلم میخواد تختم اینجوری باشه، دلم میخواد کاخم اینجوری باشه، دلم میخواد قصرم اینجوری باشه، دلم میخواد هرچی. یه چیز رو تمرین کنید، ماه رمضان دیگه، روز اوله، تمرین کنید دلتون بخواد پیش خود خدا باشید بی وقت، چون خدا میگه من تو دنیا بی وقت پیشتون بودم، هر وقت میخواستید من با اتون بودم. از این بهش بالاتر داشتیم ما؟ آدم بدبخت نمیفهمه که خدا میگه من بهشت تو هم. امام سجاد چی میگه؟ جمعه ها مریدی میخوام، یا جنتی و نعیمی یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، نعمت من، دنیای من، آخرت من. خدا میگه من تو دنیا هم مثل بهش با تو رفتار کردم، هر وقت دلت خواست من کنارت بودم. تو الان میخوای امام زمان رو ببینی باید سالها جون بکنی، ریاضت بگی، تو میخوای یه دقیقه امام زمان رو ببینی فقط. آیت الله ناصری یادتون هست دیگه؟ من اولین بار که خدمت آقا رسیدم تو حرم امام رضا نشسته بودم، دیدم یکی دوتا از یارای آقا، نه خود آقا، یاراش اومدن گفتن که اگه میخوای آقا ببینی اونجا نشستی تو حرم امام رضا نماز میخونه، برو آقا رو نگاه کن. گفتم خلاص، من واسم نگاهش کردم که آقا داره نماز میخونه. بعدم آقا بلند شد بعد از نماز با همون اصحابش از حرم رفتن بیرون تمام. بعد از خدا میگه نه من خودم پاتم، هر وقت دلت میخواد بیا، من هیچ وقت در رو نمیبندم رو تو، من هیچ وقت باید قهر نمی کنم، تو هر چقدر گناه هم بکنی از چشم من نمیفتی، گناه هم بکنی از چشم من نمیفتی، و همیشه میشه تن خدا. الان بهشت، بهشت الانه، هر وقت دلت میخواد خدا هست. تمرین کنید اونجا، اگه ایشالله رفتید، اگه گفتی دلم میخواد همین الان برم پیش رسول الله، پیش مادرم فاطمه زهرا، بگم بفرمایید. تمرین کنید، الان باید تمرین کنید، بگید الان میخوام برم پیش آقای امام حسین، الان میخوام برم پیش حضرت نجس خاتون، الان میخوام برم پیش حضرت خدیجه، الان میخوام برم پیش حضرت زینب. بگن بفرمایید، بفرمایید، نگن کو حالا. ما یه عالم بهشتی داریم که تو اونجا راشون نمیدن سمت اهل بیت، تو بهشتم هستن ولی اون طرفی نمیرن، چون تو دنیا هم که بودن خیلی رغبتی به این کارا نداشتن، به ملاقات، به رفت و آمد با اینا، با خانواده آسمان قهر بودن، با خانواده آسمانشون صله ارحام نمی کردن، با امام زمان، با خانواده آسمانشون. اینه که امام زمان 1192 سال آوارست وسط ما، چون ما صله ارحام نداریم با امام زمان، دوست نداریم بیاریمش، دوست نداریم موانع ظهورش رو برطرف بکنیم، نه موانع ظهورش رو برطرف میکنیم، نه کسایی که دارن موانع ظهورش رو برطرف میکنن کمک میکنیم بهشون، وسط میدون نیستیم برای برطرف کردن موانع ظهور. ما چجوری میخواییم با امام زمان مشهور شیم؟ میگه من آواره بودم تو دنیا، من غریب بودم، مستر بودم، مظلوم بودم تو دنیا، تو چیکار کردی برای من؟ این کلیپ آیت الله حائری رو گذاشتم تو کانال خبر و کانال خودمون ببینید. آیت الله حائری که همه میدونن از اولیاء خدا بود، ارتباطش هم عالی بود، کسی از 12 سالگی نماز شب خونده، یادتون هست پشت همین میز میومد میشست برای شماها صحبت میکرد، پشت همین میز میشست رحمت الله علیه، از 12 سالگی نماز شب خوند، نماز شبش هم همه رو هدیه کرد به امام زمان. یکی گفت آقا من ختم قرآن میگیرم برای شما 14 معصوم، فرمود به خدا قسم تو تو بهش با مایی، تو بهش با آقای آره عزب همون آره بله 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 آقا یه عمر میگه من عبادتم رو هدیه کردم به امام زمان. این آقای حائری بود که من که داداش صیغه ایشم بودم و باش رفت آمد خانوادگی داشتم و دیگه خیلی ما با هم بحث داشتیم و گپ زدیم و گپ و گفت زیاد داشتیم تو همین مباحث ارسال شهادت میدم که ارتباط با غیب داشت، ارتباط با غیب داشت. پیش گفتن آقا ظهور نزدیکه، گفت آره ولی ترس دارم، من میترسم اگه روبرو بشم با امام زمان، اگه ازم سوال کرد چیکار کردی نتونم جواب بدم. واقعا ما 5 دقیقه برای امام زمان گریه کردیم، برای آوارگیش، تنهاییش، قصه هاش، استرابش، چیکار کردیم؟ چقدر وقت از زندگیمون گذاشتیم برای برطرف کردن موانع زور؟ اونایی هم که بزرگترین سردارای امام زمان هستن دارن جهان رو آماده میکنن برای ظهور، ما با اونا همان راه نیستیم، ما با اونا همراه نیستیم، ما با اونایی که 47 سال دست به شمشیرن تا زب موانع ظهور آقا رو برطرف کنن، نه تنها همراهی نمی کنیم، یه مش حرف مفت و نق و قر هم داریم براش، و فردا می خواهیم با امام زمان هم روبرو شیم، نه یاری می کنیم نه یاراشو یاری می کنیم، نه خودشو نه یاراشو، درست نقطه مقابل یاراش وایسادیم و هی هم نق و قر. آقای حائری فهمون ترس داره، من می ترسم. گوش کنید اینو، اینو حتما گوش بکنید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.